بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مطلب سوم در این بود که بالاخره در شبهات غیر محصوره، یا بگید آنجا که اطراف کثیر است، آیا احتیاط واجب است یا نه؟ به چه دلیل؟ کلام شهید صدر رو دیروز اشاره کردیم که ایشون فرمودن شبهه غیر محصوره رو ادله مرخصه، مثل حدیث رفع، ادله استصحاب، حدیث حل، میگه احتیاط لازم نیست. یک دلیل و یک مؤید بر مدعاشون داشتن که به نظر ما مدعاشون درسته، لکن دلیل و مؤید ایشان مورد مناقشه و اشکال است. دلیل ایشان این بود که فرمودند شبهات محصوره ارتکاز عقلاست، قرینه ارتکازیه که احتیاط لازمه، ولی این قرینه ارتکازیه در شبهات غیر محصوره نیست. اگر اطراف کثیر باشه ارتکاز عقلا ترخیص رو غلبه میده، نظر به ترخیصه نه لزوم احتیاط. عرض ما این است که این ادعای ایشون قابل قبول نیست، چنان چه در رد نظر شیخ انصاری در ضابطه غیر محصوره ما اشاره کردیم، ما نه بنای عقلا به تعبیر شیخ انصاری، نه ارتکاز عقلاییه به تعبیر شهید صدر نداریم که عقلا به مجرد کثرت اطراف به علم اجمالی اعتنا نکنم. موارد فرق داره. اگر امر مهمی باشه چطور میگید ارتکاز عقلا این است که با کثرت اطراف علم اجمالی رو منجز نمیدانن؟ اجمالا میدونه یکی از سبزی فروشی های شهر سبزیاش با میکروب وبا مخلوطه، آیا کثرت اطراف باعث میشه اقلا به علم اجمالی اعتنا نکنن؟ یا مهم نیست؟ یا نه دقت میکنن؟ به علم اجمالی اعتنا میکنن؟ ما تحلیل کردیم در گذشته، الان فقط اشاره میکنیم. اقلا ملاکشون به عدم اعتنا به علم اجمالی تنها کثرت اطراف نیست، بلکه یا به حکم قرائن علم اجمالی رو از مورد ابتلاء خودشون منصرف میدانن، میگن نه طرف علم اجمالی نیست. میاد میگه یه جوونی دیدم با موتور تصادف کرد، و محتمل پسر این آقا باشه، ولی تحلیل میکنه با خودش، میگه این ساعت پسر من کلاس درس دانشگاه محل کارشه، تو خیابون نیست، پس اون نیست، اعتنا نمیکنه. و یا عدم اعتنا به علم اجمالی به خاطر عنوان ثانویست، اضطرار، عسر و حرج و امثال ذلک. پس این ادعا که ارتکاز عقلایی بر این است که با کثرت اطراف دلیل ترخیص جاری میکنند، این ارتکاز عقلایی شهید صدر ادعا میکنن قابل قبول نیست. شاهدی هم مؤیدی هم ایشون اقامه کردن که این ارتکاز عقلا که ان دو تا شاهد هم داره، هر دو شاهد از روایت ابوالجارود بود، با اینکه سندش میشون قبول نداره. شاهد اولشون این بود که ببینید تو این روایت اشاره شده به این ارتکاز عقلایی، امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم ما فی جمیع الارضین. شهید صد میگن این خودش کنه اشاره به همین ارتکاز عقلایی است. اگه یک جا اگه علم اجمالی داشتیم یه مورد پنیر نجسه، پس همه پنیرها حرامه، از همه باید اجتناب کرد؟ اینجوری نیست. میگه ببینید این خودش تمسک به این ارتکاز و عقلایی است. عرض ما این است که اولا چنانچه اشاره کردیم معلوم نیست این روایت مربوط به اطراف علم اجمالی باشه. راوی میگه آقا یک جا در یه شهری از پنیرمایه نجس پنیر میگیرن، به من کسی خبر داده. ما اینجا شک میکنیم آیا اینجا همونطوره یا نه. امام میفرمان به شک که اعتنان نکنی، شک بدویه. اگه یک جای کره زمین اینجوریه، شما اینجا بگی همونجوره. امام اینو میخوان بگن در یک شهری شنیدی اینجوریه، در این الان این طرف کره زمین اینجا بگو همینجوره. نخه اعتنان نکن. پس اصلا مربوط به علم اجمالی نیست، شبهه بدویه است. ثانیاً اگر مربوط و اطراف علم اجمالی هم باشه، ما گفتیم قرینه داریم در روایت نسبت به جاییست که بعضی از موارد از محل ابتلا خارجه. این آقا که در قم نشسته، آیا پنیری که در روستای عراق از خمیر مایه میته استفاده میشه ربطی به این آقا داره؟ محل ابتلاشه، علم اجمالی هم باشه. امام در جایی میفرماین اعتنا نکن که قسمتی از اطراف از محل ابتلا خارجه. پس نمیتونه این جمله قرینه باشه که ارتکاز عقلا بر این است در همه موارد شبهه غیر محصوره عقلا احتیاط نمی کنن. نه، جاییست که قسمتی از اطراف مورد ابتلا نباشیم. ایرم همه قبول دارم. شاهد دومی که ایشون اقامه کردن که خیلی عجیبه، فرمودن همین روایت رو علما نقل کردن و انکارش نکردن. نقل علما و عدم انکار معلوم میشه این یک قاعده عقلایی است که همه قبول دارن. امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت یحرم جمیع ما فی الارض. این ارتکاز عقلایی است، تو روایت ذکر شده، علما منکرش نشدن. پس این ارتکاز عقلایی است، همه قبول دارن. این خیلی عجیبه. خب بیشون عرض میکنیم این روایت رو که ذکر کردن و انکار نکردن، مقصودتون در کتب حدیثی است یا کتب استدلالی؟ در کتب حدیثی که اصلا انکار معنا نداره، کتب حدیثی تدوین شده برای نقل احادیث، رد و ایراد درش نیست. هر کتابی که هر روایتی علامه مجلسی تو بهار آورده، چون انکار نکرده پس قبول داره، علما قبول دارن، که معنا نداره که کتب حدیثی ذکر میشه حدیث. اما در کتب استدلالی خب علما رد و ایراد میکنن، بعضی میگن این روایت مربوط به شبهات بدویه است، ربطی به علم اجمالی نداره. ولی رد دیگه قانون ارتکازی در علم اجمالی نیست که. برخی میگن مربوط به علم اجمالی است، مورد خاص است، خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا. خب بله، بعضیم قبول میکنن. پس در کتب استدلالی نقل کردن، روایت رو نقد کردن، فعلیه این دو شاهدی هم که شهید صدر اقامه میکنن بر مدعاشون قابل پذیرش نیست. حالا نتیجه این که ما نظر خودمون رو اشاره بکنیم، ما قبول داریم مدعای شهید صدر رو، یعنی اگر اطراف شبه کثیر باشه، زیاد باشه، ما قبول داریم علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نیست، حتی اگه عنوان ثانوی هم نباشه، عسر و حرج نباشه، اضطرار نباشه، عدم ابتلا نباشه، احتیاط واجب نیست. خلاصه دلیل ما این است که من جانب ادله مرخص مثل حدیث رفع، حدیث حل، ادله استصحاب بحث مفصل کردیم، اطلاق دارن و شامل اطراف علم اجمالی می شوند، چه اطراف شبه قلیل باشه چه کثیر باشه، رفع اعمالای علم. من جانب آخر مخصصاتی داشتیم که اون مخصصات میگفتن در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنیم، آن روایات مخصصه مربوط به شبهه محصوره بودن. رجل معه اناان فی المنی یصیب الصوب، نمیدونی طرف راست جامه بوده یا طرف چپ جامه بوده، رجل معه صوبان محصورت اصاب احدهما البول، مردی یک نماز یومیش قضا شده، نمیدونه نماز ظهرین یا مغربین یا صبح، شبه محصور است. آن روایات که میگفت باید احتیاط کنی آنجا بود که اطراف شبهه قلیل بود، نسبت به علم اجمالی و اطراف شبهه کثیر حدیث رفع جاریه، حدیث حل جاریه و ادله استصحاب جاریه. پس نتیجه این که اگر اطراف شبه کثیره بود به حکم ادله مرخصه مخالفت با علم اجمالی مشکلی نداره و جواز ارتکاب خواهد بود. سوال: ما که ضابطه ای برای شبهه غیر محصوره ذکر نکردیم، اگه در جای شک کنیم آیا اطراف شبهه قلیل است که باید احتیاط کنیم، یا اطراف شبهه کثیر است که احتیاط لازم نیست، در مورد شک چه کار کنیم؟ این مطلب چهارمی است که ما این مطلب رو بررسی خواهیم کرد، طبق مبانی مختلف بحث میکنیم. لکن قبل از ورود به این مطلب چهارم، برای کارورزی فقهی راجع به شبهه غیر محصوره و نگاه‌های مختلف، ما مسئله ای را از عروه اشاره می‌کنیم و انظار بعضی از علما را ذیلش بررسی می‌کنیم. مختصر اشاره می‌کنیم، بررسی تفصیلی با خودتون. مسئله اینه، سید صاحب عروه می‌فرماید: اذاشتبه نجس او مغصوب فی محصور کإناء فی عشره یجب الاجتناب عن الجميع و ان اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی الف مثلا لا یجب الاجتناب عن شیء. خب عبارت سید روشنه، ایشون میفرماین اگر نجس یا مغصوبی مشتبه شد در اطراف محصور، مثال میزنن که اناء فی عشره، یکی از این ده تا ظرف نجسه رسبیه، میفرمان یجب الاجتناب عن الجمیع، باید از همه اجتناب کرد. اگر در غیر محصور مشتبه شد که واحد فی الف، یک ظرف در بین هزار تا ظرف، لا یجب الاجتناب عن شیء، از هیچ کدوم از این هزار تا اجتناب لازم نیست، خب جواز ارتکاب داره. ببینید مرحوم سید صاحب عروه اینجا ضابطه‌ای برای محصور و غیر محصور ذکر نکردن، فقط مثال زدن. گفتم که انا این فی عشره ضابطه محصوره، که واحد این فی الف ضابطه غیر محصوره. زیل این مسئله محشین عروه حاشیه هایی دارد که برخی از این حواشی باید بررسی و تحلیل بشه و از این حواشی ممکنه ضابطه محصوره و غیر محصوره و نگاه حکمی بهش عند الفقها روشن بشه. فقط اینجا به این نکته توجه کنید که مرحوم سید صاحب عروه در شبهه غیر محصوره که مثالم میزنن مثل یکی در هزار احتیاط واجب نیست، همه رو میشه مرتکب شد. به چه دلیل میفرمایند در شبهه غیر محصوره احتیاط نمیخواد؟ آیا دلیلشون بنای عقلاست که شیخ انصاری داره، ارتکاز عقلایی است که شهید صدر داره، یا دلیل دیگر؟ در حاشیه مکاسب به مناسبتی سید صاحب عروه اشاره می کنه ما که در شبهات غیر محصوره قائل هستیم احتیاط لازم نیست به حکم روایات. همین دو روایتی که ما در بحث اشاره کردیم، یکی روایت ابی عبیده، روایت دوم کدوم روایت بود؟ ابی الجارود که ضعیفم. و دقت کنید ما دلالت هر دو روایت رو برای مدعا قبول نکردیم، گفتیم این دو روایت فل جمله دلالت میکنه، بل جمله دلالت نمیکنه، اونم علی فرض تسلم. در برخی از موارد فقط میگه اگر بعض الاطراف محل اطلاع نبودن مطلقا دلالت نمیکنه. حالا شما انشالله حواشی عروه رو مراجعه بکنید ببینید مرحوم آقای بروجردی چی میگن اینجا، مرحوم آقای حکیم چی میگن، مدرسه نجف چی میگن، سایر آقایون. ما سه چار مورد از کلمات آقایون رو میخونیم توضیح میدیم تا بعد ببینیم نگاهشون به شبهه محصوره و غیر محصوره چیه، بعد اون نگاه خود ما هم دیگه روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
اللهم صل على محمد و آل محمد.